بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 27 مهر ماه سال 99 است. درس خارج حج شماره 28 رو ارائه میدیم. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در شرایط استطاعت حج می فرمد و رجوع لا کفایه. البته قبلا بیان کردیم که مسائل شیخ طوسی شماره گذاری نشده. در نهایه ما شماره گذاری کردیم، طبق شماره گذاری این مسئله 6 هست. مسئله 6 در استطاعت رجوع به کفایت. بعد می فرمد فَإِنْ مَلَكَ الزَّادَ وَالرَّاهِلَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ. اگر شخصی مالک زاد راهله باشه و غیر از اون مالی نداشته باشد، بر او حج واجب نیست، مگر اینکه صاحب حرفه باشد و صنعت باشه که بعد از بازگشت از حج از راه اون حرفه و صنعت بتواند رزق روزی خودش را در بیاره. این مسئله در نهایه فی مجرد الفقه و الفتوا صفحه 203 است. خب جهت اطلاع در باب استطاعت چند مسئله ما از عروه مطرح کردیم و بحثش تمام شد. حالا برگشتیم دوباره به متن نهایه مرحوم شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی بعد از آنی که در استطاعت زاد راهله را شرط دانست، شرط سوم را رجوع به کفایت بیان کرده. این رجوع به کفایت یعنی چی؟ عرض کنم خدمتتون جهت اطلاع، دو تا بحث اینها با هم مختلط نشه. یه بحث این است که یه وقت میگیم فرد وقتی مکه میرود، علاوه بر آنی که مکه میرود زاد راهله باید داشته باشد، باید خرج ایالات خودش را هم در این مدتی که ایشون نیست و در حج است داشته باشه. به عبارت دیگر هزینه زندگی خانواده را تا برگشت از سفر داشته باشه که زن و بچهش نونخورهاش به فشار نیفتن، به اذیت نیفتن. این مسئله مورد اتفاقه، یعنی همه قبول کردن. حالا شاید نادرن بعضی ها باشن که قبول نکرده باشن، اما تقریبا اتفاق بر این معنا که چون نفقه واجب است، نفقه زن و بچه رو باید این شخص داشته باشه. اگر نفقه اونها رو ندارد، اصلا مستطیع نیست، حج برش واجب نیست. لذا ساقط ازش حج. لذا در این قسمت بحثی نداریم. بحث ما راجع به اینه بعد از آنی که حاجی حج می کند و برمی گردد، آیا باید مالی داشته باشد زندگی را بچرخاند یا نه؟ به عبارت دیگر بحث در اینه بعد از بازگشت از حج مالی یا مانند مالی حرفه‌ای صنعتی باید داشته باشه که بتواند گذران زندگی بکند، در این صورت مستطیع است، یا نه بعد از بازگشت را ما حساب نمی کنیم، بلکه رفتن را و همین مقدار که تا بازگشت زن و بچهش رزق روزی داشته باشن، این شرط حجه. جهنم مثلا بگیم بعد از بازگشت یه حالا خدا بزرگه یه کارش میکنه، حالا ولو به گدایی هم بیفته یا به سختی هم بیفته، اونا دخالتی در حج ندارن. پس اول باید تحریر محل نزاع بشود. محل نزاع ما در بازگشت از حج، یعنی آیا شرط است برای مستطیع بودن اینکه فرد حاجی مالی داشته باشد یا هنری داشته باشد، صنعتی داشته باشد، تجارتی داشته باشد که بعد از بازگشت زندگانیش به نحو عادی ادامه پیدا بکند، یا نه چنین شرطی معتبر نیست، بلکه اونی که در استطاعت معتبر است همین داشتن زاد راهله و هزینه زندگی تا برگشت از سفر برای زن و بچه. این سه تا قلم مثلا معتبر است. در هر حال بعد از روشن شدن محل نزاع، علما در این که رجوع به کفایت معتبر است یا نه اختلاف دارند. مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید اینها میگن شرطه، یعنی رجوع به کفایت جز شرایط استطاعت. برخلافش سید مرتضی رحمت الله علیه مجمعین، ایشون در مسائل ناصریه میگد اونی که معتبر است در استطاعت زاد است و راحله است و صحت بدن است و مانع سر راه رفتن نباشد. بعد در ادامه سید میفرماید و زاد کثیر من اصحابنا ان یکون له نفقتو یحج ببعدها و یبقى بعدها لقوت عیاله ولم یجعل الرجوع الى کفایت شرطا فی کتاب. بله ولم یزل رجوع الی کفایت شرطا. خب اینجا سید مرتضی نسبت میده که کثیری از اصحاب ما گفتن که حج به این است که شخص نفقه داشته باشد، مالی داشته باشد، مالش با بعضش برود حج، بعدش هم باقی باشه برای قوت ایالش، یعنی چنه وقتی که نیست برای قوت ایال داشته باشه. اما رجوع به کفایت را شرط قرار ندادن. اینا که ما الان نقل کردیم در مجموعه فتاوای ابن عقیل آمده در صفحه 85، اون هم از کتاب مختلف علامه صفحه 86 فصل اول در شرایط حج نقل کرده. بعد شبیه همین در مجموعه فتاوای ابن جنید اومده، اونم اینجوریه، نوشته ذهب الشیخان الى ان الرجوع الى کفایه شرط فی وجوب الحج. شیخ مفید و شیخ طوسی به این مطلب متمایل شدن، میل پیدا کردن که رجوع به کفایت شرط هست در وجوب حج. تا اینکه صحبت را ادامه میدهد میفرماید که ولم یجعل الرجوع الی الکفایته شرطن فی کتاب جمل العلم و العمل و کذا ابن ابی عقیل و ابن الجنید و هو اختیار و ابن ادریس. حالا اینجوری که اینجا نقل میکند میگد به اصطلاح رجوع به کفایت در کتاب جمل علم و عمل شرط نشده و همچنین ابن ابی عقیل ابن جنید اینا هم شرط نکردن رجوع به کفایت را و ابن ادریس هم همین جوری هست، یعنی گفته شرط نیست. خب تا اینجا مقداری به دست آمد که از میان مجموعه که رجوع به کفایت را شرط می دانن شیخ مفید است و شیخ طوسی، بقیه گویا موافق نیستن. در کتاب اینی که الان خوندم مجموعه فتاوای ابن جنید بود صفحه 122 که اونم از مختلف علامه جلد 4 صفحه 5 تا 6 نقل کردم. در کتاب خلاف شیخ طوسی اینجوری نوشته که وقتی که استطاعت داره تفسیر میکنه ذیل مسئله 2 اینجور نوشته من شروط وجوب الحج الرجوع الى کفایت زائدن على الزاد و الراحله. یکی از شرایط وجوب حج این است که بعد از بازگشت از حج مالی داشته باشد که کافی باشه در زندگیش، علاوه بر اون زاد راحله‌ای که الان دارد مال اضافه بر اون دو داشته باشد که بعد از بازگشت بتواند زندگیش را بچرخانه. بعدم می‌فرماید احدی از فقهای اهل سنت این شرط را لازم ندانستند، یعنی اونها میگن رجوع به کفایت شرط نیست. بعد به دلیلش اشاره کرده شیخ طوسی در خلاف، میگه دلیل ما اجماع فرقه است، یعنی کنه اجماع امامیه بر این است که شرط است رجوع به کفایت. و یه استدلال هم کرده، گفته است که وقتی ما رجوع به کفایت نداریم شک داریم که حج برگردن ما واجب شده است یا نه، اصل این است که ذمه ما مشغول به حج نشده. اما اگر ما رجوع به کفایت داشته باشیم خب یقین داریم مشغول به حج شده ذمه، اما وقتی که نداریم شک میکنیم شاره از ما حج خواسته یا نه، اصل عدم هست. این هم مطلب ایشون در خلاف جلد 2 صفحه 245. در حدائق یکی از خوبی هایی که داره، خوبی زیاد داره، یکی از خوبی هاش این است که معمولا اقوال موافقین و مخالفین را در یه جا ذکر میکند و شما وقتی به اون مراجعه میکنی دقیقا طرفدارها مشخصن و مخالفین هم مشخصن. بعدم البته شروع میکنه استدلال هایی برای طرفین بیان میکنه، اما در حقیقت مخالفین و موافقین را در یه جا شما دستبندی شده واضح و روشن میابی و این امتیاز بزرگیه در حدائق. بدون اینکه شما اینور بکشد شما رو اونور، قشنگ اول دستبندی اقوال را میاره و بعد حالا شروع میکند به استدلال. شما در همون دو سه سطر اول متوجه میشی که صاحبان این اقوال کیا هستن، مطلع میشی، به عبارتی نبض مسئله به دستت میاد. در اینجا اول اشاره میکنه، میفرماید بحث در این نیست که این آقا باید خرج زن بچه را تا بازگشت داشته باشه، این واضحه، همه قبول کردن. چون بر حاجی واجب است که نفقه بدهد به زن و بچهش. طبعا وقتی نفقه ی زن و بچه را ندارد مستطیع نیست. لذا این یک ماه، دو ماه یا شش ماهی که قدیم ها در سفر می رفتن، این مقدار را هزینه زن و بچه را باید داشته باشد تا بازگشت. این مورد اتفاقه. بعد می فهمد و انما الخلاف، اونی که محل اختلاف است، این مسئله است. فی انه هل یشترط فی الوجوب الرجوع الى کفایه من مال او صناعت او حرفت ام لا. اختلاف در این است که باز بعد از بازگشت از حج این فرد باید برگشت مالی داشته باشه یا صنعتی داشته باشه یا حرفه یا این لازم نیست. در حقیقت ما در اینجا میخواهیم این مسئله رو بگیم که اونی که لازم هست نسبت به بازگشته، یعنی در هنگام بازگشت بس این هست که این مالی داشته باشه یا نه. بعد میفرماید که علما اکثریتشون، حالا طبق فرمایششون میگه ذهب الاکثر و منهم المرتضی و ابن ابی عقیل و ابن الجنید و ابن ادریس و جمله من المتأخرین الى الثانی، یعنی سید مرتضی، ابن ابی عقیل، ابن جنید، ابن ادریس و عده از متأخرین گفتن که رجوع به کفایت شرط نیست. در مقابل ذهب الشیخان الى الاول، شیخ طوسی و شیخ مفید گفتن که رجوع به کفایت شرط. و می‌فرماید سید مرتضی این مطلب را به بسیاری از اصحاب نسبت داده، یعنی سید مرتضی گفته فقط شیخان نیستن بلکه علاوه بر شیخان عده زیادی هستن که گفتن رجوع به کفایت معتبره. بعد اشاره کرده گفته ابو صلاح حلبی، ابن براج، ابن حمزه، بله اونجوری که حالا مختلف نقل میکند قائل به همین قول هستند و این مطلب را گویا صدوق هم در کتاب من لا یحضر الفقیه آورده باشد. بعد اضافه میکنه میگه که ابن ادریس ادعا کرده که شیخ طوسی از قول به رجوع به کفایت برگشته، در کتاب استبصار و خلاف که قائل به رجوع به کفایت بوده برگشته، یعنی نظرش عوض شده و معتبر ندانسته است رجوع به کفایت را. ولیکن علامه در مختلف ابن ادریس را رد کرده و نقل کرده که کلام شیخ در کتابین مذکورین، یعنی هم در استبصار هم در خلاف، بر این است که رجوع به کفایت شرطه. یعنی که انه این که شیخ از قولش برگشته باشد چنین نیست. حالا در پرانتز عرض میکنم احتمالاً حق با علامه باشد، برای اینکه نهایه شیخ طوسی که تقریبا میشه گفت ماحصل فتواهای ایشون هست و مقدم بر کتابهای دیش هست، الان ایشون در اونجا رجوع به کفایت را معتبر دانسته، که نه اگه برگشته بود لابد در اونجا اشاره میکرد، ظاهرا برگشتی در کار نبوده. بعد علامه میگه و لا ریب ان ما ذکره الشیخ لا یتضمن الرجوع کما توهمه ابن ادریس، بله تردید اینه تو مطلب را شیخ ذکر کرده است مثلا در بر نمیگیرد رجوع را، اونجوری که ابن ادریس توهم کرده، که حالا این قسمت عبارتش هم مرادش خیلی بر ما روشن نشد که منظور چی هست. خب تا اینجا اقوالی که ما خوندیم هم طرفدارها رو متوجه شدیم و هم بالاخره جهت قضیه رو، محل نزاع رو هم روشن کردیم. مرحوم سید در عروه دو تا مسئله داره ایشون، چون مسئله ایشون مسئله بسیار خوبی هست و هم ایشون محل نزاع را توجه داده و هم ملاک رو بیان کرده، چون نظر ما هم همینه که سید فرموده، خوب فرموده. از این جهت من این دوتا مسئله رو میخونم تا ریز مسائل روشن بشه، تا بعدم بریم سراغ استدلال دو طرف. در عروه در جلد 2 صفحه 451 این مسئله رو مطرح کرده و بعد از این هم مسئله بعدی است که اونم هر دو مرتبطه، اونم میخونیم. اول میگه که یشترتو فی الاستطاعه مضافاً الی معونت الذهاب والعیاب وجود ما یمون بهی حیاله حتی یرجع فما عدمه لا یکون مستطیعا والمراد بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و ان لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الاغوا فاذا کان له اخ صغیر او کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب و هو ملتزم بالانفاق علیه او کان متکفلا لانفاق یتیم فی حجره ولو اجنبی یعد ایالا له فالمدار علی الایال العرفی. خب این قسمت خیلی به مسئله ما مربوط نیست، ولی برای روشن شدن مسئله بعدی خوبه. ایشون میفهمید شخصی که مکه میرد، این شخص علاوه بر هزینه رفت و برگشت باید هزینه نونخورهای خودش را تا برگشت داشته باشه، که عرض کردیم این مسئله اختلافی نیست، همه قبول دارن. بعد میگه اگر هزینه بازگشته، یعنی هزینه زن و بچه را تا بازگشت ندارد، این شخص مستطیع نیست. بعد میگه مراد ما از این ایال چیه؟ نه فقط نونخورهایی که شرعن واجبن، مثلا زن آدم شرعن نفقش به عهده ما، پدر ما مادر ما همینجوری، اما پسر عموی ما که به گردن ما نیست، یا خواهر ما که به گردن ما نیست. ایشون یه معنای عمومی داده، گفته آقا هر کسی که نونخور ما هست از نظر عرفی ولو از نظر شرعی نونخور ما نیست. ما وقتی حج میریم باید نون به اصطلاح هزینه اون افرادم داشته باشیم تا مستطیع بشیم، و یعنی مستطیع نخواهیم شد. مثلا مثال میزنه، میگه اگر شما برادر کوچیک داری یا برادر بزرگ داری که فقیره، نمیتوند کار کسبی کند، و شما به خودت ملزم کردی که هزینه اونو بپردازی، مثلا ماهیانه یه چیزی به این برادرت میدی یا به اون برادر بزرگترت میدی، بالاخره کمک هزینه یا کل هزینهش را شما متکفل شدی، شرعا واجب نیست اما شما متکفل شدی، بالاخره صله رحم بکنی و هزینه او را بدی. یا نه، یک یتیمی را شما بزرگ داری میکنی، یتیمم اصلا اجنبیه، ایال شما حساب نمیشه، مال همسایه اساسا، مال غریبه هست، اگر شما ملتزم شدی که هزینه او را بپردازید، اون هم همین جوریه، یعنی وقتی شما مستطیع میشی که هزینه این یتیم هم داشته باشی. به عبارتی مدار بر ایال عرفی است به قول سید. اونی که نونخور شما حساب میشن از نظر عرفی، نه فقط نونخورهای شرعی، علاوه بر نونخورهای شرعی، نونخورهای عرفی را هم باید شما هزینه شد داشته باشید تا بازگشت. اینا را به امان خدا نمیشود رها کرد. البته این در قسمت این مسئله که آیا ایال عرفی را هم ما باید داشته باشیم یا نه، وگرنه مثلا ما مستطی نیستیم، بعدی از علما اشکال کردن به سید که نه اینها مثلا لازم نیست، فقط شرعی مثلا باشه. حالا چون مسئله ما خیلی در رابطه با این موضوع نیست، ما نسبت به این قسمت فعلا اظهار نظری نمی کنیم. اجمالا حالا اون اشخاصی که واجب النفقه این هستن، اونا رو که باید داشته باشه. اما مسئله‌ای که ما دنبالش هستیم مسئله بعدیه. در مسئله بعدی در صفحه جلد 2 صفحه 3451 مرحوم سید اینجوری می‌فرماید، می‌فرماید الاقوا وفاقا لاکثر القدما اعتبار الرجوع الى کفایه من تجارت او زراعت او صناعت او منفعت او منفعت ملک له من بستان او دکان او نحو ذلک، بحیث لا یحتاج الى تکفف ولا یقع فی الشدت والحرج و یکفی کونه قادرا على التکسب اللائق به او تجاره به اعتباره و به جاهته و ان لم یکن له رأس مال یتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذليه ولا يبد عدم اعتبار ايضا في من يمضي امره بالوجه. خب اونی که حالا تا این قسمت مربوط به بحث ما هست، ایشون میگه اکثر قدما قائلن که رجوع به کفایت معتبره. شاید این فرمایش سید مرتضی فرمود اکثر قائل هستن به همون اشاره داره، فقط اختصاص به شیخ طوسی یا شیخ مفید نداره. ایشون میفرماید اکثر قدما رجوع به کفایت را معتبر دانستن، ما هم تابع اکثر هستیم، اکثر قدما، یعنی فتوای سید هم این است که رجوع به کفایت. حالا رجوع به کفایت چی هست؟ توضیح میده، میگه بعد از بازگشت تجارت خونش به راه باشه، بتونن تجارت کنن یا زراعت کنن یا صنعتکار صنعتی در دستشه یا منفعت ملکی را مثلا اجاره داده، بستانی را یا دکانی را یا مانند اینها را. بعد ملاک میده، میگه به جوری که بعد از بازگشت احتیاج پیدا نکند به گدایی و بالاخره مشکلات معیشتی پیدا کند و در سختی و حرج واقع نشود. بعد میفرماید که کفایت میکنه این شخص قادر بر کسبی باشه که مطابق با شأنش. اگر در بعد از بازگشت پول نداره اما میتوند کار کاسبی بالاخره طبق شأنش انجام بده یا تجارتی با اعتبار خودش انجام بده، مثلا در بازار موجه هست، میتوند کالا بیاره بفروشه و در وقتش هم بتواند بپردازد، بدهش و بپردازد، اعتبار داره در بازار، گرچه سرمایه نداره اما اعتبار داره. میفرماید در این چند مورد بالاخره این شخص بعد از بازگشت اگر زندگیش میچرخد آبرومندانه، این شخص مستطیعه، یعنی رجوع به کفایت دارد. اما اگر نه غیر از این باشد، بعد از بازگشت بنا باشه به سختی بیفتد، به گدایی بیفتد، نه این شخص مستطیع نیست و نباید به حج برود. بعدم متعرض یه مسئله دیگری میشه و در پایان یک ملاکی میده. مسئله ای که متعرض میشه میگه اینه، میگه اگر به شخصی بذل کردن که مکه برود، که سابقا بحث بذل انجام دادیم بحث شد، در استطاعت بذلیه معتبر نیست رجوع به کفایت، چون اونجا بذل کردن بهش که برود بیاد. بعد میگه بعضی از افراد هستن در جامعه اینها از وجوهات استفاده میکنن، مثلا طلبه ها، حالا یا سید یا غیر سید، اینها از وجوهات استفاده میکنن. اگر اینها مقدار رفت و برگشت را داشتن و پول زن و بچه را تا برگشت داشته باشن، حج بر اینا واجب میشه، یعنی اینها رجوع به کفایت لازم نیست به معنی مصطلح که مال اضافه ای داشته باشن، نه دیگه، بعد از برگشت هم از همین وجوهات استفاده میکنن، مستطیع هستن، چون زندگیش به سختی بر نمیخوره بعد از برگشت. بعد از برگشت هم وجوهات در اختیارش هست، استفاده میکنه. یا میگه فقیری که عادتش این است که زکات میگیره و قادر بر تکسب نیست، اگر این فقیر به مقدار رفت و برگشت پول پیدا کرد و به مقداری هم که پولی باشه زن بچهش تا بازگشت اداره بشون، این شخص هم مستطیع میشه بره برگرده بعد از بازگشت مثلا اون زکات استفاده کنه. یه کلی ملاکی میده، کلی خوبه، میفهمد هر کسی که حال او قبل از حج و بعد از حج تفاوتی ایجاد نمیشود، این شخص اگر معونه ذهاب و ایاب را داشت، این شخص مستطیع است و باید به مکه برود. به عبارت دیگر ایشون اینجوری میخواد معنا کند که اگر فردی با رفتن به حج زندگیش اختلال پیدا نمی کند، رجوع به کفایت معناش اینه، یعنی زندگی این فرقی نکند، چون اینکه رفتن به حج زندگی اینه به هم میزند. مثلا در بابون وجوها که میگیرد طلبه است، خب وقتی که رفت مکه و برگشت بادم از وجوهات استفاده میکنه، زندگیش اختلال پیدا نمیکنه. یا اون فقیر از زکات استفاده میکنه، زندگیش اختلال پیدا نمیکنه، لذا مستطیعه. پس از کلام سید از این مسئله استفاده میشه، معنای رجوع به کفایت نسبت به هر فردی متفاوته. یه نفر تاجر بعد از برگشت تجارت خونش هست، زارع بعد از برگشت زراعتش هست، طلبت وجوهات میگیره بعد از برگشت هم به همینه. هر کسی که زندگیش با رفتن به حج خراب نمیشه، اختلالی در زندگیش ایجاد نمیشود، این شخص مستطیع است و رجوع به کفایت معناش همینه، یعنی بعد از بازگشت به گدایی نمیفته، به سختی نمیفتد. اما اگر بنا باشد با تهیه زاد راهله جوری در زندگیش اثر بگذارد که بخواهد برگردد، شغلش رو از دست بدهد، خلاصه گدایی بیفتد، سختی بیفتد، این مستطیع نیست، چون رجوع به کفایت ندارد. به نظر من بهترین ملاک را مرحوم سید داده که دوچار اختلال نشه زندگیش، به روال سابق ادامه بده. به نظر ما شرط رجوع به کفایت لازم هست، حق با مرحوم سید شیخ مفید هست، شیخ طوسی هست، و همونطور که ایشون میگن اکثر قدمام همین بوده، اعتبار به کفایت لازم هست و معنای کفایت هم معنا شد که بعد از بازگشت زندگیش به هم نخورد. حالا دلیل این دوتا قول را در جلسه بعدی خواهیم خواند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.